بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد
الله. اللهم صل على محمد وعلى محمد
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. پایان درس روز گذشته ما به اینجا منتهی شد که مرحوم نایینی رحمت الله علیه ایشون خواستن فرق بذارند در قاعده میسور بین اون که اگر موضوعات میسور و معسور از امور عرفیه باشه، موضوعات عرفیه باشه، خب البته درست ملاک خود صدق عرفیه که عرفاً دیگه میسور است، اونم معسور است، ولی اگر چنانچه از موضوعات شرعیه باشه دیگه اونجا فی غایت الاشکال تشخیص بدیم که کدام میسوره، کدام معسوره، کدام دارای رکنه، درش رکن هست، درش رکن نیست. فرمود اگر چنانچه بنا باشه بخوایم با موضوعات شرعیه روبرو بشیم، نمیتونیم تشخیص بدیم که کدام یکی از اینها رکنه و کدام رکن نیست. در میسور باید رکن باشه، چون قبلا بحثش کرده بودیم، باید حکم میسور رکن باشه، معسور غیر رکن. باید من تشخیص نمیدم رکن و غیر رکن شجره. ایشون برمایشون اینجوری بیان کردن. در جوابیه همونطوری که به ذهن عزیزان بعضی ها رسید و اینا بیان شد، ما در جواب این مسئله گفتیم به نظر می رسد که البته تنها بنده هم نیستم، مرحوم امام هم رحمت الله علیه همینه، مرحوم آیت الله آقای داماد هم رحمت الله علیه همین نظریه داشتن که تشخیص موضوعات در تمام موارد به عهده عرفه. این عرف است که باید تشخیص بده که کدام میسوره، کدام معسوره، در چقدرش میسوره. این قوچتی که مشخص اینهاست عرف در جایی که شارع بیان نکرده باشه. اگر خود شارع بیان کنه سمعن و طاعت، ما مطیع شارعی، اما اگر شارع بیان نکرد ملاک تشخیص این موضوع در موضوعات چه در شرعی چه در عرفی خود عرفه، عرف محبله. ولذا علما هم در کلیات مسئله میگن همیشه مفاهیم را از عرف باید گرفت. اگه یادتون باشه در آب که آیا آب میشین، آیا این آب گلالود آبه یا آب نیست، اگر آب باشه بشه باش غسل بکنه، وضو بگیره، اگر آب نباشه نمیشه غسل کرد. اگر یادتون باشه اونجا هم تصریح میکنن ملاک اینه که بین عرف شارع گفتی که با وضو با آب غسل وضو بگیر، با آب غسل بکن. حالا آب هست یا نیست از کجا به دست میارم؟ میگم مصداق مفاهیم همیشه عرفی هست مگر خود شارع بیان بکنه. پس ما در اینجا با مرحوم آقای نایینی نمیتونیم هماهنگی بکنیم که ایشون خواستن بگن که دست ما نیست. ما میگیم فرق نیست بین موضوعات شرعیه و موضوعات عرفیه، همه جا در همه جا حکم دست عرفه، منتها قاعده ای که در قاعده داره آیه هر جایی که صدق بکنه موضوع اون عرف یترتب علیه حکمه، هر جایی هم که شک بکنه مصداق عرفی هست میره سراغ اصول، اصل رو جاری میکنه. پس ملاک در همه اینها اینه. بر اون آقای نایی رحمت الله اشاره ای داشت که این جنبه رو میخواست معید بگیره به این که عمل الاصحاب را علما ملاک قرار دادن، در قاعده میسور بیان میگیم عمل اصحاب باشه مطابق با عمل فتوای اصحاب باشه اخذ بشه و الا فبوده. علتش هم همینه، چون در موضوعات شرعیه نمیتونیم تشخیص بدیم، در حالی که جواب این مسئله میده که نه، مسئله مراجعه به عمل اصحاب در این جهت نیست، مراجعه به اینه که در خود قاعده میسور علما گیر دارن که آیا قاعده میسور در حدی قوه و قدرت داره که ما به تنهایی ملاک قرار بدیم یا نه. در خود شبهه دارن علما چون خود سند روایتی نداره که اینا سندشون قبلا اشاره کردن مرسله، سند نداره. چون سند نداره از اون طرف میخوان میگن یک قوتی قوهی بگیرن که میخواد بیان فتوا بدن، میگن فتوا رو فتوای اصحاب قرار بدیم، اگر اصحاب به این قاعده عمل کردن خب ما هم قبول میکنیم، اگر اصحاب عمل نکردن این قوت گرفتن اصحاب نبره خاطرونه که چون موضوعات و شرعیه هست نمیتونه، نه از باب این که نفس العمل به قاعدت المیسور چون عملش به این مشکل آدم میترسه لعجل تحصیل الاطمینان میگن فتوای اصحاب ببینید باش موافقه یا نه، اگر موافقه شما هم فتوا بدید اشکالی نداره. با این بیانی که من خدمتون عرض کردم پس بحمد الله اون اشکال مرتفع شد. نظر مرحوم امام و اساتید بزرگوار ما هم همین بود که من اشاره کردم محضرتون که ملاک در تشخیص موضوعات حرفه. این مال قسمت اول مسئله. مسئله بعدی میایم درباره این نکته که ببینید ملاک میسور و معسور که میگن المیسور لا یسقط بالمعسور، مدلول همون ظاهری میسور است و ظاهری معسور که به حسب ظاهر اون میسور باشه یک عملی حال مرکبه یا کلیه هرچی هست و یا این که معسور همون ظاهرش کفایت میکنه که مثلا مجموعه ای باشه بهش میگن میسور، مجموعه ای هست میگن معسور، بگیم ظاهرا این هادا میسورون فلا یسقط به معسور اینه یا نه به ملاک غرضه، به حسابی که ببینی این مقدار میسور غرض واقعی مولا را به دست میاره یا نمیاره. اگر غرض مولا را به دست بیاره بگیم هادا میسورون، اگر غرض مولا را به دست نیاره در نفس الام این موسور بگفتن، یا بگیم ملاک در این که میسور لا یسقط بالمعسور حل هو امر ظاهری یون نسبت به اون افراد نسبت به اون اجزا، یا ملاک به حساب غرض محصل للغرض که امر معنوی باشد که بگیم شارع مقدس این مقدار اجزا را اگه بیارم غرض مبارکش تحصیل میشه یا نمیشه، از شرایط اگر همه رو نداشته باشم بیارم بعدش بیارم بعد آیا غرض یحصل ام لا، کدام یکی از این دوتا؟ این هم یک تقسیم اینجا داریم. فرمودن ظاهر مسئله اینه اونی که در ملاک میسور و معسور هست عبارت از اینه، میسور و معسور رو آیون گفتن به ملاک ظاهریه نه ملاک غرض. به قرض ما کار نداریم، قرض نفس الامر رو ما نمیخوایم نگاه کنیم، میسور را و معسور را به حسب ظاهر امر اندل عرف بسنجیم، بگیم این مقداری که من میتونم بیارم با اون مقداری که نمیتونم بیارم این میسور رو ام معسور رو. به قرض ما کار نداریم که محصول قرض چه بسا ممکنه محصول قرض هم نباشه، من به دستور ظاهر این امر عمل میکنم فهمونه المیسول لای اصفر من، حالا محصل الغرض املا اگر این ناهی شاره واقعا صادر شده باشه خب من چیکار به غرض دارم؟ اگر خدا غرض خب این قاعده به دست من نمیداد، وقتی قاعده به دست من داد و شما پذیرفتی به این قاعده فتواتونم نوشتی بخوای بنویسی ما دیگه به کار به غرض نداریم، که در تمام احکام همیتونیه اگه آتون باشه در ها آیون میگن دسترسی به احکام اقراض واقعی ما نداریم، واقعش هم نداریم، احکام میگن همیشه به حسب ظاهره، بلا به حسب واقعی کی میدونه که واقعی چی؟ چه بس این فتوایی که این همه علما دادن بعد معلومش حضرت بقیت الله سلام علیه تشریف بیارن بیاد بگن مطلب این نبوده، او آقا مؤاخذم نمیشد اگه یادتون باشه، هم آمینی که در مسئله گفتن هم اول معالم هم یادتون باشه اینه که بنای نظر مجتهد اینه که باید حد خودش زحمت چه بکشه هر چی به نظر چیز، اگه اصاب الواقع فلهو اجران، اگه لم یصب الواقع فلهو اجر واحد، یادتونه که معلوم صاحب معالم در اول معالم میگفته. فرموده ملاک اینه من باید تلاش خودم رو بکنم در نظر فتوا دادن زحمت رو بکشم استفراغ و وسط داشته باشم، حالا اگر اصاب الواقع خوش به سعادته، حتی اگر خدای نخواست خطا رفتید عذابت نمی کنن. میگه اون چه مازن نائله المشتهد و هادا حکم خدا میه و بنابراین ما بنامون نیست برای اینکه میگه آقا تحصیل غرض واقعی رو به دست بیاریم. کجا حال تو؟ چی باید ما کجا عقل ما میرسه؟ هرمون شما لعیمه معصومی صلوات الله علیه میرسه. نه برای ما هاست. بنابراین پس در قاعده میسور هم المیسور ماهو و ملل امر ظاهر ملاکه. نه به ماله محصل للغرض. که اونی که محصل غرضه باشه. نه چی دیدی؟ پس این امرم این فرعیست که باز در قاعده میسور خواستیم به استحضار شما برسونیم که قاعده میسور به لحاظ امر ظاهری جان لا به حساب الغرض الواقعی و نفس الامر. اینم مرحله دومی که بحث امروز ما بود. مرحله سوم، خب هر مرکبی آقای مستحضری که هر مرکبی دارای دو جهت توش هست. یک جهت در مرکبات اجزائه، یک جهت در مرکبات شرائطی. هر مرکبی هم که مثل نماز ما، نماز هم اجزا داره هم شرائط داره، حج هم اجزا داره هم شرائط داره. در کل عمل نوعان هم جوری مرکب از دو چیزه، من الاجزا و شرائط. حالا سوال ما از شما نورچشما اینه، اینی که آیه میسور میخوان جاری کنن، آیا این جاری شدن میسور فقط در اجزای بین المیسور و المعصور، یا فقط در شرایط، یا در این که در هر دو است؟ این سوال ما اینه که آیا این دوتا هر دوشون در موضوع قاعده میسور داخل میشن، چه من جهت الاجزا چه من جهت شرایط، یا نه فرق میکنه بین الاجزا و شرایط؟ قاعده میسور فرق بکنه، مثلا بگیم در اجزا قاعده میسور جاری باشی هم در شرایط جاری نباشی، مثلا یک شرایطی هم که داره در نماز اون شرایط جاری نباشی، آیا این چی رو نه؟ مثلا در نماز آدم میخواد بخونه باید حتما استقرار داشته باشی، این از شرایط صحت نماز مستقل اجزا نیست. اجزای نماز که عبارت از همون حرکت معدل و همون حرکت قیام است و امثال این اجزاش رکوع هست اینا، اما استقرار طمأنینه اینا جزء شرایط هست. شرط نماز و صحت نماز اینه که بدن آرامش آدمش داشته باشه. خیلی حالا اگه یه جایی من در استقرار ندارم، آرامش نداره بدنم، خب آیا قاعده میسور جاریه یا نه؟ قاعده میسور مال اجزاست. فرمودن که آیین باز اینجا نظر مبارک علما بزرگان اصولی همه دارن، میفهمد لا فرق فی جریان قاعده المیسور بین کون مورده ها فل اجزا در مرکبات و یا فی شرائط. فرق میکنه آقا جان چه اجزا باشه شرائط باشه، هر کدومشون باشه. المیسور لا از خود و المحصور در همه اینا هست، شرایط هم هیچ فرقی نداره. پس اینم به حمدالله در پایان قاعده المیسور که امروز الان در تمامش میکنم، پروندهشو میخوام ببندم، بناشو چند تا فرعم توش به حمدالله عنوان کردیم. پس در این جهت تفاوت نمیکنه، قاعده میسور جاری هست هم به الاجزا هم به شرایط. بسیار الحمدالله قاعده دوم ما هم به حمدالله به پایان رسید. برسیم سر قاعده سوم. قاعده ثالثه اسمشو گذاشتن قاعده الادراک یا عدم الادراک. اسم این قاعده رو اسمشو گذاشتن قاعده عدم الادراک یا قاعده ادراک، هم علما بعضیا می‌نویسن میگن قاعده ادراک. قاعده ادراک و عدم الادراک عبارت از همینی که متن روایت اینه که چیزی که ما لا یدرک کلو لا یترک کلو، چیزی که همش رو درک نمی کنه آدم همش هم نباید ترکش کنه. این قاعده ادراک طبیعی می شونه. این قاعده ادراک بفرمایید چی جوریه؟ از نظر سند همون کماف سابق، این در قوالی و لعالی این هست روایت، در چیز ما خیلی در دسترس نیست. سند اگر بناس قبولش کنیم از ما به همون عمل اصحاب است و فتوای اصحاب است و اصحاب هم همه فتوا دادند و ماشاءالله کتاباشون هم آوردن و الان هم اقاره فقه های ما هم در قاعده ادراک تمسک میکنن و ماشاءالله هم خیلی هم بیان میکنن والا یدرک کلو لا یدرک کلو. پس از نظر سند الکلام و الکلام دیگه سرتون رو درد بیارم خستتون بکنم لزوم نداره که. سند اینه. پس منجبرون به نظر ما به عمل الاصحاب، همین که ما همه جا گفتیم اجبارش به عمل اصحاب. پس از نظر سند چون در قوالی العالی است همین که اشاره کردم. خب حالا اگه از این مطلب این جواهر از کدوم آقای بزرگوار نقل شده؟ از مولانا امیرالمومنین علیه السلام. اینم روایت علویش میگن. البته علوی بنده درست فامیلی من است، اشتباه نکنید، مال بنده نیست، مال جد من، قربونش بشم، اشتباه نکنید. این روایت ما دو تا علوی داریم، یکی هم روایتی داشتیم نبوی. اگه یادتون باشه اول کار میگفتیم یک حدیث نبویه، دو حدیث علویه. این حدیثی المیسور بود، این علوی بود، این هم الان علویه. روایت از امیرالمومنین علیه السلام، متن عبارات هم که خودتون به الحمدلله حفظید، احتیاج از من سرتون درد بیارم. خب پس اجازه بدیم بیریم این تیکه پارش کنیم. کار آخونده هم همش همینه، همه چیز رو پاره پاره میکنن، نمیذارن سالم بمونه. ها چطور؟ اینجا با آقایون باز جمع شدن دوره هم، تمام این روایت یکن تیکه پاره کردنش. ای بابا چرا همچین میکنی؟ میگه نه، تا نش کفیم و پارش نکنیم نمیتونیم مثلا به دست بیاریم. چشم، ما تسلیمیم، هر چی شما امر کنی ما اجرا میکنیم. آمدن در تشریح این مطلب گفتن لا اشکاله. ببینید یکی یکی تجزیه میکنه دا. لا اشکاله فی کون لفظت ما موصوله. این مای عبارت ما لا یدرک چه ماییه؟ سوال کردن مای ما لا یدرک کلو لا یدرک، این مایی که در اولش هست این چه ماییه؟ گفتن مای موصوله است، چون به زمانیه که نمیخوره، چه واسه زمان میخوره، ظرفیت که نمیخوره، پس قهرن میشه مای موصوله. چیزی که کعنه به جای ما الذی بدار، الذی لا یدرک کلو لا یدرک کلو، این ما رو میگن موصوله. موصوله شد؟ بله. خب حالا بیا میشه عرقش هم بکنی، آدم حمام که میره باید عرق هم بکنی، مگه زمان ما باشه؟ حالا نگاه کنید، میگه حالا که اینجوری عرقم بکن، چه عرقی بکنم؟ میگه خب اگر بناست مای موصوله بگیری، مای موصوله لفظ عامون، مای موصوله عمومیت داره. چطور عمومیت داره؟ متعلق ما چی میشه؟ چیشه متعلق ماست؟ ما لا یدرک کلو لا یدرک، این متعلقش چیه؟ متعلقش قهرن کل عمل فیه رجحانون، کل عمل فیه رجحان، اگر همش رو نمیتونی بیاری اون بقیهش رو بیار، مقدارش رو بیار. قهرن ما اینجوری میشه هر عمل راجحی. خب اگر بگید هر عمل راجحی باشه پس واجبات رو میگیره، 100% واجب رو میگیره، علاوه از این مستحبات رو هم میگه، چون عمل راجعه دیگه مستحب هم رجحان داره میگیره. پس این عبارت ما هم شامل احکام واجبه میشه هم شامل احکام مستحب میشه. خب از احکام خمسه سه تا دیگه باقی مون، اون سه تا چی میشه؟ سه تا چی داری؟ یکی عبارت باشه از اباحه، درست؟ یکی عبارت باشه از کراهت، یکی هم عبارت باشه از حرمت، درست آقا جان؟ اباحه ولی حرمه ولی اباحه، یا حرمت کراهت استطال چی؟ ولا یدرک کلو لا یدرک، میگیره یا نمیگیره؟ میگیره؟ نمیگیره. خب پس الحمدلله جواب آقا داد، میگن استطال رو نمیگیره. چرا نمیگیره؟ برای که قرار شد که ما را عبارت از چیزی بگیم که فیه رجحان، رجحان داشته باشیم. امر مکروه که رجحان نداره، امر حرام که رجحان نداره، امر مباح چی؟ مباح رجحان توش مساویه، تساویه، رجحان توش نخوابیده. بنابراین پس سه تای از این احکام میره بیرون. مالا یدرک کلو فقط دو تا رو میگیره، من الواجب و من المستحب، این دو تا رو میگیره. خب الحمدلله این که یه بخشی توشن. حالا بیان سر این هم مالا یدرک کلو لا یدرک. بفرمایی این شیئی که میاد قرار میگیره جایی که لا یدرک به جای ما میخواد، یه شیئی که در واقع رجحان داره، قرار شد کلمه رجحان باشه، این شیئی که فیه رجحان لا یدرک کلو، ترکش نکن همه رو. اون شیئی که درش فیه رجحانه همچی نیست که اگر یه مقدارش نتونستی بیاری وقتش نه بیاری. این شیء که الان اینجا به کار رفته بیاییم نگاه بکنیم حالا این شیء به چه صورت مراد، این شیء چیه؟ دو تا احتمال. چطور؟ یا متعلق و شیء را مرکب ذل اجزا میگیری، میگه از مرکبی که دارای اجزا هست اگر یه بخشی از اجزا را نتونستی بیاری موجب میشه بقیه را نیاری ثابتش کنی، نه. یا مراد از این شیء کلی باشه، ذل افراد، مراد ذل افراد، اگر یه سلسله افرادی که مثل مثلا مال انسان، مثل امثالی که اکبر العلماء، امثال اینایی که عنوان افرادیه، اگر یه قسمتش نتونستی بیاری صاحب نمیشه بقیهشو بیار. این شی رو معنا بکنیم، هر دو رو داخلش کنیم. چطوره؟ بگیم هر چیزی که مالا یدرک، یعنی سوا اون کانه مرکبون زی اجزا و یا کلی یا زی افراد، اون هر دو رو بگیره. این کلمه رو آوردن آیین فهمودن لا یبعد، که مسئله اینجوری باشی که این مسئله قاعده ادراک هر دو رو بگیره، هم اجزا رو بگیره هم کلی رو بگیره و دو افراد هم بگیره. پس اینم یه مطلبی است که اینجا اضافه شده گفتیم. خب حالا که بر این شد بیاییم سر مسئله. اینجا دیگه خورده از امروز به بعد تقاضا دارم از مقصدش فردا یه مقداری پیش خم سختی هست، یه گردنه اینجا داری، یه خود هم من رو کمک کنی هم شما، من شما رو کمک کنم، دست به دست هم بدیم، اگر بناس زمینم بخوریم با هم زمین بخوریم، چه میشه کردیه؟ آقای قد مطالب سخت، دعوای دو تا عالم بزرگوار به جون هم افتادن. حالا من شما بخوام یه قضاوت کنیم، شخصیت بزرگ مثل شیخ مرتضای انصاری، شخصیت بزرگ مرحوم صاحب حاشیه، مرحوم هاشم تقی رحمت الله علیه، هر دو وزنه علمی در اینجا بدون هم افتادن. حالا با باید بشین ببینیم که از این دو نظریه بزرگی الان خواهد وارد بشم توش، ببینیم کدوم یک از اینها رو برازتون بشم. من ابتدای کار شروع بکنم تا انشالله بقیه شو بزنیم به فردا. بفرمایید چیه؟ در ابتدای کار چی مسئله دارید؟ این که فرمودی کل شیئی در اینجا هست که ما لا یدرک کلو، لا یدرک کلو، هر چیزی که اولش بفرمایید این شیء چیه مراد؟ چطور؟ یه موقع میگیم این شیئی که ما لا یدرک و لا یدرک، عبارت میگیریم از این که نبیان اینجوری معنا کنیم و بگیم هر چیزی که عام استقراقی بگیم، شیء عام استقراقی، عام استقراقی یعنی فرد بگیم، هر فردی که نمیتونی بیاری، حالا چه در مرکب چه اینه، هر فردی که نتونستی بیارین فرد دیگر رو نباید ولش کنی، بیاد بقیه رو بیاد. بگیم مراد از شیء در فراز اول عام استقراقی، ما لا یدرک کلو عام استقراقی، کلو فرد، لا یدرک کلو اینم عام استقراقی، اینم عام استقراقی. وقت چی میشه معناش؟ چیزی که متعذری نمیتونی همش بیاری، اونی که معصوره نباید رهاش کنی. خب اگر عام استقراقی کل فرد از اینها هر کدومی که برای متعذر شده باید بقیه رو فرد رو بیاری، چی میشه؟ با حال بنا میشه که چرا اگه من از هر کدوم فرد متعذر باشم عام استقراقی اینه دیگه، کل شیء یعنی کل فرد اگر درک نمیتونی بکنی یعنی چه؟ یعنی متعذری، ترکشم نکن متعذر میشه. من میشه من چیزی که من متعذر باشم کل فرد از این متعذرم بگه لا یدرک، این که نمیشه باید. خیلی بد جو شد که ای داده بیداد. پس این که نمیشه معنا کرد، شیء و به عام استقراقی بیاییم در قسمت اول قرار بدیم، مالا یدرک شیء رو در دومی بیاییم باز همون معنای استقراقی قرار بدیم، هر دو هم نسبت به کل و فرد فرد باشه، این که امکان نداره، این امر محاله. اگه اینکه همش متعذر باشم من میگه ترکش نکن، چیزی در نگو، من که نمیتونم او رو بیارم چی. پس این معنا رو که نمیشه گرفت که جعل و شیء فل اوله عام استقراقی یا و فل ثانیه عام استقراقی یا، اینم نمیشه. حالا اگر نشد عام مجموعی چطوره؟ مجموعی بگیریم، بگیم در اولی مالا یدرک کلو، یعنی مجموع اون مرکب، مجموع اون کلی، اگر نتونستی بیاری ترک نکن اون رو، این هم دیگر نمیشه. باز عام مجموعی هم ناجور میشه و من هو یدرک عام مجموعی هم باز سازگاری نداره، عام مجموعیش هم برای مجموعش وقتی که نتونستم بیار بگه ترکش دیگه نکن. اگه مجموعه متعذر شد میتونه بگه ترکش نکن، من متعذرم نمیتونم بیارم، نمیشه. پس این دو تا فراز رو خواهش میکنم ازشون جداش کنیم، یکی عام استقراقی رو هر دو بگیریم نمیشه، عام مجموعی با هم همه رو بگیریم بازم نمیشه. این دو تا بره کنار، دو تا دیگه از ما طلب داری که انشالله باشه فردا. و صلی الله علی محمد و آله.